بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل وارد در بحث وحدت شخصی شدیم، عرض کردیم که به صورت مترتب و متسلسل مباحثی را در باب حقیقت وجود شروع کردند و تا رسیدیم به این مبحث که شود که اطلاق حقیقت وجود باشه یا وحدت شخصی حقیقت وجود باشه. و استدلالی که تصویر این بحث رو ما در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم که من اون رو دیگه تکرار نمی کنم، فقط برای یادآوری این اندازه عرض بکنم که عرض شود که در اینجا ما یه بحث هایی راجع به مفهوم وجود بود که مفهوم وجود بدیهی است، نمیدونم عرض شود که عام بیانه و امثال اینها، بعد هم اصالت وجود بود، عرض شود که بعد هم وجوب حقیقت وجود به ماهیهیه، عرض شود که و بحثی هم که اینجا اون هفته شروع شد وحدت وجود، عرض شود که وحدت وجود به ما هوه هوه، یا عرض شود که اطلاق یا به تعبیر دیگه اطلاق مقسمی برای وجود، اطلاق مقسمی وجود به ما هوه. به این شکل مباحث را از آغاز بحث ما آمدیم جلو، منتها برای اینکه بحث وحدت را اینجا ما اون نقطه نظر دقیق عرفا رو تبیین کرده باشیم، یک بحثی رو اون هفته داشتیم که اون بحث رو دیگه من تکرار نمی کنم. گفتیم اصولا در تصویر واجب و حقیقت واجب دیدگاه های متعددی هست، از دیدگاه هایی که واجب رو یک وجود ذات ماهیه تصویر میکنه تا دیدگاهی که واجب رو مرتبه عالیه وجود میگیره تا میرسه به دیدگاهی که واجب را اصلا حقیقت وجود را به ما هوه هوه بدون هیچ قیدی به نحو اطلاق مقسمی واجب میبینه. گفتیم همینجور دیدگاه ها در یک نوسان تا مثلا حکمت مشاء، حکمت اشراق، حتی حکمت متعالی، اینها دیدگاه های مختلفی وجود داره و میرسه به اون عالی ترین دیدگاه که دیدگاه عرفا است. در واقع دیدگاه از دید عرفا واجب الوجود، حقیقت وجود واجب الوجود، نه وجود مقید، نه وجود مقید، نه وجود مطلق به اطلاق قسمی است، به اطلاق قسمی هست و عرض شود که بلکه وجود مطلق است به اطلاق مقسمی با همون توضیحاتی که داده شد. اینها منتفیه، این دیدگاهی است که عرفا دارند. و اینجا عرض شود که در از این نقطه‌ای که ما الان داریم شروع می‌کنیم، هم عرض شود که دیدگاهی که وجودش وجود مقیده، هم اطلاق قسمی و هم تشکیک در وجود، حتی تشکیک، توجه کردید، تشکیک وجود، اینم را حتی نفی خواهیم کرد، همه اینا نفی میشه، توجه کردید، همه اینها نفی میشه و میشه اونی که اثبات میشه این است که واجب الوجود حقیقت وجود است که هیچ قیدی به او نخورده، حتی نمیگیم مطلق مقابل مقید، مطلقی که حتی این قید اطلاق هم در اونجا دیده نمیشه و فراتر از این قید اطلاقه. و عرض کردیم که تمام، یعنی پایه و بیس و مبنای عرفان همین نظره که واجب الوجود حقیقت واحده شخصیه ایست به نحو اطلاق مقسمی که هیچ قیدی دامن او را نمیگیره، هیچ قیدی، حتی قید اطلاق، حتی قید اطلاق دامن او را نمیگیره. خب این تقریر این بحث را و پایه این بحث را ما جلسه قبل خارج از کتاب مفصل بحث کردیم. امشب انشاءالله ما این دو سه صفحه‌ای که داره استدلال بر این مسئله میکنه این رو یه خورده سریع‌تر و زودتر بحث بکنیم و به پیش ببریم. ببینید استدلالی که این الان بحث ما در اینجاست، اونا بحث‌های قبلی بوده، بحث ما در اثبات وحدت شخصی یا اطلاق مقسمی وجوده، اطلاق مقسمی، اطلاقی که حتی قید اطلاق هم نیست، مقابل تغییر نیست. و اون وقت هم مثال زدیم، گفتیم که مثال‌های مختلفی میشه زد برای اطلاق مقسمی، از جمله مثلا در باب رحمت دیدید که در تفسیر اونها ملاحظه کردید، اینو من تشمیه میگن رحمت خاصه داریم، رحمت خاصه داریم و رحمت عامه. رحمت خاصه مقابل داره، مقابلش از شود که نقمت عذاب نمیدونم امثال اینها، اما رحمت عامه دیگه مقابل نداره. اطلاق مقسمی یعنی اون فراگیری وجود و وسعت وجود به گونه ای که هیچ قیدی نداره و هیچ مقابلی نداره، این معنای اطلاق مقسمی است. و عرض شود که حتی اون قیدی که در تشکیک وجودم هست که ملا صدرا با اون همه تلاشی که انجام داده در بحث تشکیک وجود، اون قید هم نیست. البته تشکیک را عرفا قائل هستن، میتوانن قائل باشن، ولی نه در خود وجود، در مجالی و مظاهر وجود که این رو بعد بحث خواهیم کرد. خب حالا چرا این تصویر این بحث و اقوال و دیدگاه ها را اون هفته بحث کردیم و مدعا را روشن کردیم که میخوام بگیم که وحدتی در اینجا وجود داره، اطلاقی وجود داره که هیچ مقابلی نداره و حتی این اطلاق هم ما وقتی به او نسبت میدیم نباید خود این رنگی بده به او، چون اگر اطلاق را در اینجا یه چیز متعینی در نظر بگیریم میشه تقید برای او عارض میشه، باید به گونه ای او را موصوف به اطلاق بکنیم که هیچ تقیدی در این نباشه، این میشه همون اطلاق مقسمی. خیلی حالا توضیحات رو اون هفته دادم که گفتیم این اطلاق قسمی و مقسمی که میگیم در بحث‌های اصولی اطلاق قسمی و مقسمی مفهومی گفته میشه، ولی اینجا ما بحثمون اطلاق قسمی و مقسمی حقیقی و واقعی و عینی منظوره. خب این مدعا معلوم شد، حالا چرا؟ این چرا را به این شکل، دلیل بر این مسئله این است که این حقیقت وجود، عرض شود که حقیقت وجود که واجب است، اینا رو قبلا ثابت کردیم، این حقیقت وجود که واجب هست، این اگر بخواد عرض شود که یکی از این در واقع قیود را بگیره یا مقید میشه به قید عموم، حقیقت واجب که مقید بشه به قید عموم و اطلاق، این همون اطلاق قسمی است که در نظریه مثلا مشاء وجود داره، میگن واجب مطلق است، حد اکثر مطلقی که اونها تصویر میکنن یه اطلاق قسمی است، یعنی مقابل مقیدها گفته میشه که از شبات که در مشاء و حتی در حکمت متعالی هم تا اندازه همینطوره، در اون تصویرهای اولیش گفته میشه که ما موجودات وجود مصادیقی داره، این وجود انسانه، اون درخته، اون دیواره، این قیدها داره، به یه وجودی هم میرسیم که بالای این هاست، فراتر از این هاست، این قیدهای ماهوی یا جسمی و مادی در اون وجود نداره. خب میشه مطلق، ولی مطلقی که مقابل این مقید هاست، مطلق مقابل انسان، یعنی اطلاق قسمی اطلاق در قیاس و سنجشه، مثل که بگیم الله اکبر یعنی اکبر من کل شی، اکبر من هذه الامور، این میشه اکبریت قسمی، اکبریت نسبی، اکبریت مقایسی. یا اطلاقی که اینها میگن حتی اگر حکمت متعالیه رو ما به اون شکل ظاهریش رو پذیریم، اطلاق قسمی است، یعنی میگه این رو وقتی مقایسه بکن با اینها، این موجودات ماهیت دارن، جسم دارن، هزار تقید در اینها وجود داره که مهمترینش قید ماهوی است، اما او در مقایسه با اینها این قیدها را ندارد، ولی در عمق ضمیر اینه که یک نوع تقید و تعینی تو وجود داره، اگر حقیقت وجود که واجب است مقید باشد، عرض شود که به یکی از این قیود میشه مقید، به یکی از این قیود میشه، یا قید عموم اطلاق داره کما اینکه مشا به اون معتقدن و عمدن اینجا نفی همینه، یا میشه مقید به قید، عرض شود که قید عموم اطلاق یا قید مخصص، قیدی که او را تخصیص میزنه و عرض شود که مخصص عدمی یا قید مخصص وجودی، خارج از اینها نیست. حقیقت واجب همون چیزی که ادله اثبات واجب به ما نشون داد که واجبی در عالم وجود داره که همون حقیقت وجوده، اگر این حقیقت وجود بخواد قیدی به او بخوره، یه قیدی بخواد به او بخوره، یا قید اطلاقه یا قید تخصیصه، یا قیدیست که همون میگیم واجب وجود مطلق، یا وجودی که یه قیدی بهش میزنیم، قید مخصص داره، یا قید عموم داره یا قید مخصص. قید مخصص هم یا عدمیه یا وجودی. بنابراین از یک نگاه کلی فروض همین سه فرض میشه. البته بعضی اینا خودشون ریز فرضها و جزئیات دیگری دارن که بعد عرض میکنیم در ضمن کلام. اون چه که خیلی روشنه، شما وقتی بخواد یه چیزی را مقید بکنید، سلام علیکم، وقتی بخواد یه وجودی را مقید بکنید، یک وجودی را بخواید مقیدش بکنید، یک قیدی برای او بیارید، یا قید اطلاق و عموم میارید، یا قیدی میارید که مخصصه. قید مخصص هم یا عدمی است یا وجودی. دقت کردید؟ اگر عرض شود که قید عموم و اطلاق بخواد به قید عموم و اطلاق مقید بشه، لازمش اینه که قید عموم و اطلاق، عموم و اطلاقی قید ذهنی است، درسته؟ عموم و اطلاق همونطور که هفته قبل باز توضیح دادیم، عموم و اطلاق مثل همون کلی طبیعی است، کلی است با قید کلیت. این قید عموم و اطلاق، این قید ذهنی است، ذهنی است، و اگر مقید به این قید ذهنی بشه واجب میشه امر ذهنی و دیگه در خارج واجب میشه ذهنی. این نمیشه. این پس نمیتونیم بگیم که واجب مطلق است به اون مفهومی که شما از اطلاق به ذهنتون میاد، چون ما اطلاق که میگیم ذهنمون همه اطلاق قسمی میاد، اطلاق مقابل قید میاد، مثل که وقتی میگیم الله اکبر، همه به ذهنمون میاد اکبر یعنی اکبر من سایر الاشیاء، من کل شی در مقایسه با اشیاء. اطلاق هم که میگیم یعنی این کلیت داره مقابل اونایی که کلیت ندارن، کلیت و عموم داره مقابل اونایی که عموم ندارن. خب این قید چون ذهنیه واجب هم میشه ذهنی. این فرض اول. پس نمیتواند واجب الوجود که حقیقت وجود است مقید به قید اطلاق بشه، برای اینکه این قید ذهنی است و مقید به یه قید ذهنی میشه ذهنی، در حالی که واجب الوجود امر عینی و واقعی و حقیقی است. نمیتواند این، پس این باطل شد. نمیتواند مقید به قید عدمی باشه. نمیتواند مقید به قید عدمی باشه، برای اینکه اگر بخواد مقید به قید عدمی باشه، باز قید عدمی هم، قید عدمی هم ذهنی است. این هم همون اشکال اینجا میاد، ذهنی است و میشه قید عدمی، باز میشه لازمش اینه که واجب بشه ذهنی و غیر واقعی. علاوه بر این که اصولا اگر بخواد قید عدمی در اون راه پیدا بکنه، نمیتونه چیز عدمی واجب الوجود باشه. چیزی که عدمی در اون راه داره، اون دیگه میشه محدود و غیر واجب الوجود. پس این اولا ذهنی میشه، ثانیا نمیتونه چیزی که مقید به عدمه بشه واجب الوجود. اگر هم بگید نه، ما حقیقت واجب نه مقید به اطلاقه، نه به قید مخصص عدمی، بلکه به قید مخصص وجودی. قید مخصص وجودی هم یکی از این دو حالت رو داره، یا قید مخصص وجودی فصل است و ذاتیه، یا عرضه. چون قیودی که به یک ماهیت میخوره، همونطور که در منطق ملاحظه کردید، اون قیدهایی که به یک ماهیت میخوره یا عرض شود که قید ذاتیست، جزء ذاتیست، یا عرض خارج از ذاته. ذاتی میشه همون فصل و عرض شود که عرض هم میشه حالا یا عرض خاص یا عرض عام، میشه امر خارج از ذات. مثلا ناطق قید مخصص وجودیست برای حیوان، چون قید مخصص اوست، حیوان را تخصیص داده، قید مخصص برای حیوانه. خب این یک نوع قیده داریم که فصله. عرض شود که قیدیست که میخوره به مخصص برای اونه. البته به خود انسان هم گاهی گفته میشه مخصص انسانه، یعنی با این قید انسانیت پیدا شده، هر دو تعبیر میاد. و یا اینه که قید عرضه، مثل زاهک، زهک و زاهک برای انسان دیگه قیدی نیست، که قید مخصصی است که زائده بر ذاته، درون ذات نیست. به هر حال اگر قید مخصص وجودی شد، یا فصل یا عرض شود که عرضه. اگر فصل باشه ما بگیم واجب، حقیقت واجب، حقیقت وجود که گفتیم واجب است، مقید باشد به قید وجودی که عبارت از فصله، این مستلزم چیست؟ مستلزم ترکب الماهی واجبه و ترکب خلاف وجوبه. توجه کردید؟ این اگر باشه مستلزم ترکیب و ترکیب خلاف وجوبه، نمیتونه واجب مرکب باشه به فراهینی که در جای خودش بود. و اگر هم غیر عرضی باشه، عرض باشه، ضمن این که خود عرض هم اگر بیاد قید چیزی بشه، یک نوعی ترکیب ایجاد میکنه، همون اشکال بالا هست. علاوه بر اون، این عرضی که میاد عارضه بر واجب میشه، بر شیء میشه، در جای خودش گفتن که اونی که مبدع عروض این عرض میشود، یعنی واسطه در این میشه که این عرض بر این ماهیت حمل بشه و عروض بر ماهیت پیدا بکنه، یا خود ماهیت ذات اوست، خود ذات معروضه، یا جزء معروضه، یا امر خارج از معروضه. عرض، عروض عرض، یا لذات المعروضه است، یعنی ذات معروض این عرض را از خود بروز داده، یا اینکه به واسطه لجزء المعروضه، جزئی در معروضه که این بر او عارض شده، یا الامر خارج، واسطه امر خارجی است. عرضی ممکنه بر انسان عارض بشه به خاطر انسانیت، مثلا تعجب، توجه کردید، یا به خاطر جزء انسانیت، یعنی به خاطر ناطق بودن یک عرضی بر او حمل بشه با واسطه ناطقیت، یا اینه که در اینجا این عرض بلا واسطه بهش میگن، در اون بحثایی که عوارض ذاتی میگن در علم اصول یا در موضوع علم اونها، اونجا اینو اقصا اومده لذات المعروض، یعنی که بلا واسطه از خود معروض این ویژگی رو داره، یا لجزء المعروض، مثلا به خاطر فصلشه، اینجا با واسطه داخلی بهش میگن، یا اینه که به خاطر واسطه خارجی، این بهش میگن با واسطه خارجی. توجه کردید؟ مثل عرض شود که عروض ذهک بر انسان که به واسطه تعجب، و تعجب امر خارج از ذات، امر داخل در ذات نیست. ولی اگر چیزی عارضه بر انسان بشه به خاطر ناطقیت، اونجا به خاطر جزء داخلی است. به هر حال این عرضی که به واجب نسبت داده میشه، یا عرض بدون واسطه است یا با واسطه. با واسطه هم یا با واسطه داخلیه یا با واسطه خارجی است. خب این نمیتواند باشه، عرض بلا واسطه نمیتواند باشه، برای اینکه فرض کردیم که قیدی که بر این عارض میشه قید مخصصه، یعنی آمده تنویع کرده، قید زده به او و کوچکش کرده. خب عرضی که از ذات معروض بیاد بیرون نمیتونه مخصص باشه. عرضی که از ذات معروض برخواسته دیگه نمیتونه بیاد معروض رو کوچک بکنه. ببینید ناطق میاد حیوان رو کوچک میکنه، ولی ناطق نمیاد انسان رو کوچک بکنه. چرا؟ برای اینکه این از ذات خودش برخواسته. عرضی که از ذات برخواسته نمیاد خودش رو کوچک بکنه، مساویه با ذاته، این امکان نداره. به خاطر جزء او هم نمیتونه باشه، برای اینکه جزء هم همیشه مساویه با ذاته، باز نمیتونه مخصص باشه. پس این دو صورت نمیتواند باشه، برای اینکه لازمش چیه؟ اینه که دیگه قید اینجا مخصص نباشه، خلف فرضه. و عرض شود که این نمیتونه باشه به خاطر اون امر خارج از ذات هم نمیتواند باشد، که این رو حالا من بعد توضیح میدم. اجازه بدید تا اینجا بخونیم و بعد اون رو تمامش بکنیم. این ترتیبیست که اینجاست. کلیت رو تو ذهن داشته باشید. کلیتش اینه که میگه حقیقت وجودی که گفتیم اصیل است، واجب است، این حقیقت وجود از دید عارف میخواد بگه هیچ قیدی نمیخوره. میگه بسم الله، شما میگید میتواند یه قیدی بخوره، یا قیدتون اطلاقه، همون اطلاقایی که ما میگیم، اطلاقای قسمی مقابل قید، یا قیدتون اطلاق نیست، قیدهای مخصص و چیزهای دیگه است. اگر اون باشه این اشکالشه، اگر قید مخصص باشه یا عدمیه یا وجودی، هر راهی که برید راه بر شما بسته است. نمیتواند به حقیقت وجود که واجب است قیدی بخوره، برای اینکه اگر بخواهد قید بخوره یا اونه یا اینه یا اینه. اینم باز خودش اینطوره. همه این فروز سگانه که سومیش چرخ فرض داره خودش، همه اینها شما رو به بنبست میرسانه. البته من اینجا عرض بکنم که اون تصویر این که حقیقت وجود و واجب مقید بشه به قید مخصص عدمی یا وجودی، این قائلین کمتری در تفکرات فلسفی ما داره، عمده اونه. یعنی اینا خیلی مهم نیست، اینا اصلا خلاف وجوبه، اصلا بخواد قید مخصص زائد بر ذات چیزی به او بخوره، این موجب نوعی ترکب میشه، نوعی اصلا این تصویرها از واجب الوجود یه تصویر خیلی کهنه است، کسی اون رو نمیگه. ولی اون تصویر، این تصویر، تصویری است که بالاخره در فلسفه مشاء اشراق و حتی به نوعی در حکمت متعالی تصویر زنده است. این یعنی اصل دعوا اینجاست. این که ماهیت واجب مثلا ماهیت داشته باشه، اگه ماهیت داشته باشه میشه به قید مخصصی، کما این که کی عرض کردم اون هفته، فخر رازی میگفته که للواجب ماهیتون مجهولت الکونه. اون کسی اینا رو چندان قائلی نداره، خیلی روشنه. حتی اون ماهیت مجهولت الکون هم که اون میگفته، این خیلی راحت میشه جواب داد، خلاف فرض واجبه، عمده این فرضه. چون الان که ما واجب میگیم، هر چقدر هم ذهن ما پیش بره، آخرش میفته در یه جایی که حقیقتی رو در فرض میگیره که حد در مرتبه عالیه وجود قرار داره و هیچ قیدی به اون نمیخوره و اطلاق داره، ماهیت نداره، قیدهای جسمانی مادی نمیدونم اینا نداره و ماهیت هم نداره، این میشه مطلق. عارف از این هم میخواد پرواز بکنه، بره توی جای دیگه، بگه هر چی شما دارید تو ذهنتون آوردید، هر چقدر مطلقش میکنید، این اطلاق قسمیه، با تصویرتون بیاد جایی که بگین قید اطلاق هم نمیزنید. کی میتونیم به اینجا برسیم؟ وقتی که برای غیر واجب حقیقتی قائل نباشیم. دقت کردید؟ ریشه اینجاست. کی میتواند کسی به اطلاق مقسمی برسه؟ کی؟ وقتی که غیر او را چیزی نبیند و نداند. وقتی چیزی غیر از اون نبود، اون وقت همه چیز رو در بر گرفته، اصلا حقیقت وجود دیگه اصلا غیر او چیزی نیست که تا بگیم حالا این مطلق مقابل اونها. این مطلق بودن واجب در مقابل مقیدات، این آخرین سقف پروازی است که در فلسفه میاد بالا. خیلی هم که بیاد اوج بگیره، میاد اطلاق مراتب وجود، تشکیک در مراتب وجود، ولی اینا همش از دید عارف شرکه، شرک خفیه. یعنی برای اینکه یه دوی فرض کرده، حقیقتی غیر او را تصور کرده، این در مقایسه با اونا میگه اطلاق داره، غیر او قیدا را نداره. ولی جایی که دوی فرض نکنی اصلا میگه هیچ قیدی نیست که به او بخوره، اصلا قیدی وجود نداره. اطلاق هم که میگید یعنی این که هیچی نیستی غیر از او، یعنی همین یه حالت سلب چیزا میشه. اون اصل واجبه. بله مظاهر و مجالی داره که اونا دیگه اصلا غیر از او نیست که تا بخوای مقایسه بکنی. این نهایت چیزی که اینجا بوده. بنابراین ما جلسه هفته قبل رو با این جلسه که کنار هم بگذارید این رو گفتیم. هفته قبل گفتیم تصاویری از واجب در مشارب و نهله‌های فکری فلسفی وجود داره که بعضش واجب رو یه امر مقید میدونه، مشروط به شی میدونه، بعضی مشروط به شرط لا میدونه، بعضش هم اون رو لا به شرط میداند. گفتیم اون هفته گفتیم مشروط به شی، به شرط شی، به شرط لا، آخرش میاد لا به شرط. لا به شرط هم حالا به نحو خودش چند قسم داره که یه نوعش وحدت تشکیکی است، ولی لا به شرط قسمی. اینا دیدگاه هایی است که در باب واجبه. اما عرفان میاد میگه که نه به شرط شیء، نه به شرط لاست، نه لا به شرط به مقابل اونا، بلکه این لا به شرط مقسمی است به اصطلاحی که اون وقت توضیح دادیم. دلیلش هم این است که اینجا آمده. حالا مدعایی که عرفا میگن قابل دفاع و براهین متقنی داره، توجه کردید؟ اما این استدلالی که اومده خیلی استدلال قوی نیست. این حرفایی که راجع به اینجا زده شده این حرفا قبوله، یعنی اینا اصلا خیلی میدونید این حرفا اصلا اینجا گفتن نداره. این حرفا رو تو فلسفه گفتیم معلومه دیگه، درست؟ ما چون متون درست منظمی الان نداریم که اینو از هم فلسفه و عرفان و متسلسل و جدا بکنه. حالا اینم با اینکه متن خیلی خوبیه ولی به هر حال اشکالش درش وجود داره. ولی اگر چی بود بایستی وقتی دو تا سه تا متن فلسفی خوندی وارد عرفان که میشی اینا رو همه مفروض بگیری، بگیم آقا ما در فلسفه خوندیم که واجب دیگه، امروز دیگه تو مکاتب فکری فلسفی اسلامی یعنی مشاء و اشراق و حکمت متعالیه اینا حل دیگه، واجب قید وجودی، قید مخصص نداره چه وجودی چه عدمی که ترکیب میشه. اصلا اینجا دیگه بحثش اینجا لازم نیست بکنیم. اونی که بزنگاه عرفانه اینجاست، اینجا تا تو اینها، در اینها ما با اشراق و عرف و عرصبت که مشا و متکلمین، حالا اونایی که متکلمین برجسته که هستن و عرصبت که حکمت متعالی، ما اینا مشترکیم. اینجاست که بزنگاه ماست. اطلاق مقسمی که بو علی سینا میگه یا شیخ اشراق میگه یا اطلاق قسمی، یا حتی اطلاق قسمیه که نوعی تشکیک درشه که ملا صدرا میگه که دیگه اوج پروازه، اینا رو دوباره درگیریم، میخوام بگیم اینا نه. ولی این استدلال اینجا برای ما مهمه. اینا خیلی ما اصلا بحثم نداره، ولی که تو همون شرح تجرید هم اینا حله، تو بدایه و نهایه و نمیدونم اسفار و اینا خیلی حله دیگه. حالا یه شبهه مثلا فخر رازی داشته اونم اونجا جوابش دادن تموم شده رفته، اما اینجا نه، اینجا ما حل نیست. اینجا چرا اطلاق قسمی به اون شکلی که بو علی سینا میگفته ملا صدر اومده جواب داده، توجه کردید؟ اینجا ما جواب میدیم، توجه کردید؟ اما از شبت که اطلاق قسمی که حتی خود ملا صدر میگه اونو جواب دادنش اینجا جاشه، که حالا بعدم میریم جلو بحث خواهیم کرد. درسته اینا روشنه؟ حالا نکته ای که اینجا داریم اینه که این استدلال گفتیم استدلال خیلی قوی نیست، برای اینکه اونی که میگه این قید اطلاق داره منظورش اطلاق در واقعیت، نه اطلاق به اصطلاح به عنوان قید ذهنی. توجه کردید؟ اون وقت گفتیم که اون هفته اگر یادتون باشه این نقد این برهانه، توجه کردید؟ نقدش اینه که اینا شما قبول داریم، اینا حالا ممکنه ریزکاریاش حرفایی بزنیم ولی اینا حرفا زده شده در فلسفه و کلام اونها. اما اینجا که بزنگاه اصلی کار ماست استدلالش اشکال داره. اشکالش هم اینه که نقدی که برش وارده است اینه که عرض شود که اصطلاح اطلاق قسمی و مقسمی، ببخشید اطلاق قسمی و مقسمی قبلا گفتیم دو اصطلاح دارد. یک اصطلاحش اصطلاح مفهومی است، یعنی مفاهیم رو میام میگیم که این مفهوم عام است یا مطلق به اطلاق قسمی یا مقسمی. توجه کردید یک اصطلاح مفهومی داره، یک اصطلاح خارجی داره، یعنی اطلاق قسمی و مقسمی در خارج ما داریم. اونی که ما عرض شود که اون چه که اطلاق قسمی و مقسمی مفهومی، بله اینا مال ذهنه، اما ما گفتیم که اطلاق قسمی و مقسمی که اینجا ما به کار میبریم، این اصطلاح را عاریت گرفتیم از بحث های اصولی و منطقی اونها و قسمی و مقسمی اونها. اینجا منظورمون اصطلاح مفهومیش نیست، منظورم اینه که اون واقعیت خارجی چقدر سعه و شمول داره، اون منظورمونه. خب ممکنه کسی بگه سعه او سعه در همون معنای اطلاق قسمی عینی خارجی است، یعنی شمولی که در خارج شی داره. مثل اینکه ما وقتی میگیم رحمت عامه و خاصه، رحمت عامه و خاصه اگر عموم و خصوص به عنوان مفهوم بگیریم مال اینا ذهنه، ولی رحمت عامه و خاصه به مصداق بگیرید واقعا در خارج ما رحمت عامه و خاصه داریم. رحمت عامه اون شمول رحمته که همه رو گرفته، رحمت خاصه اون بخش‌های ویژه رحمته که یک جای خاصی رو گرفته. این مصداقی که بگیریم قید اطلاق به اصطلاح اول ذهنی است، اما به اصطلاح دوم که اینجا منظوره این ذهنی نیست، این حقیقیه. و اون وقت گفته میشه که مانعی نداره که بگیم در خارج اون وجود عرض شود که اطلاق قسمی داره، شمول داره در مقابل اون موجودات مقید که شمول ندارن. اونها وجودات کم سعه و کم ظرفیتن وجودات مقید، اما وجود واجب سعه و شمول داره، این مانعی نداره. قید ذهنی نیست، این قید ناظر به خارجه، اشکالشه. اگر میخواید اون رو نفی بکنید که کار شما عارف هم اینه که اون رو نفی بکنید، بایستی دلیل دیگری اقامه بکنی که دلیل دیگه البته وجود داره، کم و بیش هم البته الان روشنه دیگه. دلیل دیگه‌ش هم اینه که واجب بایستی هیچ قیدی نداشته باشه. این اطلاق که شما چیزی رو مقابل چیزای دیگه قرار میده و میگید مطلقه، این خودش اینو قیده در او، و همین قید هم خلاف تصویر وجوبه با ریزکاری‌هایی که بعد انشالله به تدریج خواهیم گفت. دقیقا مثل همونه که اگر بگید اکبر و من کل شه، یعنی تو مقایسه قرار دادید، این اکبره ولی اکبریت نسبیست. باید بگید اکبر و من ان یقاس به شیئن من ان یوسف، این میشه همون اکبریت به اطلاق مقسمی. این هم عرض شود که و حقیقتش هم اینه که اون اکبر و من ان یوسف یا اکبر و من ان یقاس به شیئن، این رو فرضیست که برای غیر او جایگاهی ما در جغرافیای هستی قائل نباشیم، جز سایه بودن، جز جلوه بودن، جز صورت مرآتیه بودن، طبق اون تشبیهاتی که قبلا داشتیم. اینم نقدیست که این برهان داره. پس مدعای عرفا مدعای دقیقیست، اما مهم اینه که برای اثبات این مدعا این دلیل که در اون بزنگاه اصلی آمده دلیل خیلی متقنی نیست، و البته دلایل متقن دیگریم داریم. و در روزگار ما اونی که عارف براش مهمه اینه که بیاد حتی اون اطلاق بو علی سینایی هم رد کردن، این کارو مولا صدر انجام داده. الان کسی باید بیاد اون اطلاقی که رو حکمت متعالیه در مراتب تشکیک وجود آمده اون رو نفی بکنه، و الا این که واجب الوجود موجوده به شرط شی و قیود مخصص نیست، مقید نه مخصص وجودی نه عدمی، مقید به قیود به شرط شی نیست، به قیود وجودی نیست، به شرط لا به قیود عدمی نیست، لا به شرط به معنای مشائی نیست، قسمی مشائی نیست که تباین وجودات باشه. اینا امر ساده است، امروز حل شده است. اونی که ما باید امروز مواجهه بکنیم برای اینکه حرف عارف رو بر کرسی بنشانیم اینه که بگیم اطلاق قسمی حتی به اون شکل تشکیک وجودم درست نیست، اون وقت میرسیم به اطلاق مقسمی و شمول و سعه وجود که لیس فی الدار غیره دیار. این کاریست که باید عارف انجام بده، و البته در طی مباحث این کار انجام خواهد گرفت انشاءالله. بله مفهومی یعنی این قیدی که تو ذهن داریم میگیم، این قید ذهنی. بله اصلا کار ما به مفاهیم ذهنی نداریم، بحث خارج داریم میکنیم. نه این غیر از اون اطلاق اونجاست که میگیم ضمن به شرطی و به شرط لا. منظور از اطلاق قسمی اینجا اطلاق اینی که شمول داره، توجه کردی، سعه داره، ماهیت نداره. اون قیودی که در جای دیگه است در این نیست، نه ضمن اونها نیست، ضمن اونها نیست. اطلاق قسمی که ما اینجا میگیم ضمن اونها نیست، بلکه منظور شمول و عدم وجود اون قیود درونه. تا عارف میگه در واقع اینجوری که شما اون رو یه چیزی فرض کردید ولو خیلی وسیع، خیلی شامل، ولی آخرش عمقش اینه که غیب داره. اصلا استدلال اصلی اینجا اینه که میگه اونی که در خارج، شما چون امر خارجی رو دارید میگید مطلقه، اگر شما اون رو مطلق قسمی بگیرید، حقیقت اطلاق قسمی اصلا نوعی غیبه، یعنی یه چیزیست در برابر دیگران. ما این برابر دیگران و جدایی از بقیه، این رو باید برداریم از میاد. و جدایی هم البته نه به شکلی که حلول بشه، نه به شکلی که اصلا چیزی نیست جز مجلا و مظهر. عرض شود که میدونید در امور فلسفی و به خصوص در عرفان تصویرها خیلی کارسازه، یعنی بتونه کسی اطلاق مقسمی رو درست تصویر بکنه، جلوه بودن عالم رو درست تصویر بکنه. عرض کردم باز در جلسات سابق که بهترین مثالی که میشه برای جلوه بودن عالم زد صور مرآتی است. این چه صورتهایی است که اون طرفه، این صورتها هست و نیست. نه آینه رو نمیگیم، جیوه رو نمیگیم، نمیدونم این چیزهای مادی رو نمیگیم، اون صورتی که اونجاست، اون صورت چیزی نیست جز همین زصوره. ولی در این حال حلول هم نیست، این نیست که بگیم این در اون حلول کرده. حلول خودش شرک دیگری است که اونم اینی که بیاد برسید به اطلاق مقسمی، به جلوه بودن عالم به گونه ای که حلول نشه و در این حال غیر او چیزی هم نباشه. این همون مرز بسیار دقیقی است که عرفان باید اون رو طی بکنه. معنویه. بله. بله. این هم حالا در اونجا گفته شده، انشالله به فکر کنم جایی هم میرسیم یه خود راجع به این صحبت میکنیم که ایشون خودش هم اشتراک معنوی را اثبات کرد. منتها یک گیری در قضیه هست که در جایی بهش میرسیم که آیا این تصویری که عارف میگه اشتراک لفظی میشه یا اینکه این خدشه‌ای به اشتراک معنوی نمیزنه. توجه کردید؟ و اینا انشالله الان بعد بحث میکنیم. یه نکته دقیقی داره که اگر بخوام وارد بشم خود طول میکشه، انشالله صحبت خواهیم کرد راجع بهش. اقول، حالا ما اون متن را یک سطرش هم شاید نخونده باشیم، ولی متن شعر را میخوانیم، همه فروز در اونجا آمده، وقت متن هم روشن میشه بعد برمیگردیم. اقول عبارت شما چیه بعد از عقول؟ بله، از قد یطلق الوجود من حیث هوه هوه علی المقید بالعموم و الاطلاق عن الطبیعه به شرط لا شیء. گاهی اطلاق میشه وجود به ما هوه هوه بر مقید به عموم و اطلاق، یعنی به طبیعت به شرط لا شیء، مقید به عموم و اطلاق، یعنی اونی که هر شبت که گاهی میگیم وجود به ما هو به قوه، یعنی اونی که مقید به عمومه، یعنی طبیعت به شرط لاشه. کما اینکه گاهی اطلاق میشه بر مجرد از این قید نیز، یعنی که میشه این طبیعت لا به شرط شه. هر شبت که در واقع ایشون میخواد بگه اون مقید به عمومی که شما اطلاق قسمی میگیرید حقیقتا همون به شرط لاشه، یعنی یه شرط و قید بهش خورده. گاهی وجود به ما و به که میگن همون مقید به عموم میشه که طبیعت به شرط لاشه، کما اینکه گاهی از اطلاق میشه بر مجرد حتی از این قید عموم که میشه طبیعت لابشرط. این لابشرط چه میشه؟ لابشرط مقسمی. اون در واقع لابشرط قسمی است که گاهی هم بهش میگن بشرط لا، چون حقیقتش اینه که بشرط لا از دیگرانه. این دومی میشه لابشرط مقسمی. و المذکور فی البرهانه انما هو اثبات وجوب طبیعه من حیث و هیهیه. در اینجا ما میخوایم اثبات بکنیم طبیعت را من حیث و هیهیه، یعنی همون لابشرط مقسمی رو میخوایم ثابت بکنیم. چون این طور هست، این جواب ازه، از قد یطلق الوجود بر این و قد یطلق بر این، و در اینجا میخوایم همون من حیث و هیه و لابشرط رو اثبات بکنیم. شرع یبین، آغاز کرد به این که بیان بکنه که المثبت وجوبه، اونی که مثبت شد وجوب او، یعنی حقیقت وجوب، که در بحث‌های قبلی چند هفتش دلیل آوردیم که حقیقت وجوب، وجود واجب است. اونی که گفتیم واجب است، لیس المقید بقید العموم، اون مقید به قید عموم که اطلاق قسم باشه نیست، بل الحقیقت المطلقه، بلکه اون مثبت وجوبه چیه؟ حقیقت مطلقه است به اطلاق حقیقی، نه به اطلاق قسمی که نسبی هست. اگر یادتون باشه در مقدمات سابق هم یه جای اینجوری داشتیم، میگفتیم که وحدت دو نوع هست، یه وحدت نسبی، یه وحدت مطلق. وحدت نسبی مقابل دو سه، ولی وحدت مطلق اونه که دویی نداره دیگه. اینجا هم وقتی میگیم که مطلق نسبی، میشه همونی که مقیده به قید عمومه، مقابل وجودات دیگه میگیم این مطلقه. اما مطلق به قید حقیقی یعنی اونی که دویی نداره و قسم مقسمیه. مثبت وجوبه لیس المقید به قید العموم، یعنی لیس به اطلاق قسمی خارجی، اینجا منظوره نه مفهومی، بلکه مثبت وجوبه حقیقت مطلقه است به اطلاق حقیقی، نه به اطلاق نسبی، نه اطلاق مقابل للتقیید. فانه برای اینکه اطلاق مقابل تقیید در واقع تقییده. این دلیل همون دلیل درسته که در متن نیامده و بعدها این رو بیشتر باز خواهیم کرد، که اطلاق قسمی نوع قیده و هر گونه قیدی مخل به وحدت، به وجوب واجبه. و الواجب لا یمکن ان یکون مقیناً به وجه من الوجوب اصلا. چرا این استدلال از اینجا شروع میشه که ما اینجا تقریر کردیم؟ یه همین یه جمله کوتاه چیزیست که در متن نیست و دلیل اصلی هم که بعدها روش مانور خواهیم داد همینه، که دلیل اصلی برای نفی اطلاق قسمی و حتی برای نفی تشکیک اینه که اینا همش نوعی قیده. نیک که شما بنگرید، عمیق که تحلیل بکنید، هر چقدر واجب رو شما بزرگ بدانید، سعه براش قائل بشید، بزرگی و سعه خارجی همون اطلاق قسمی خارجی است. هر چقدر اینجور ببینید، مادامی که همینا رو قید بش میزنید، مادامی که مقابلش چیزی قرار میدید، این میشه مقید محدود به غیر واجب. خیلی نکته ظریفی است. تا وقتی که غیر برای این قائلید، باید به این قیدی بزنید تا جدا بشه از اونا، و همین میشه محدود. این همون پرواز بلند عارفه که میگه مادامی که غیر قائل بشید دیگه، حالا این دلیل همینه، مادامی که غیر قائل بشید، وجودی برای چیزهای دیگه قائل بشید، این میشه مقابل او، هر چقدر هم بی ماهیت باشه، بی جسم باشه، بی نمیدونم ترکیب‌های مختلف باشه، آخرش تو عمقش ترکیب بسیار دقیق پیدا میشه و همون خلاف وجوبشه. ولذا باید این باید غیر را برداری. غیر که برداشتی، این دیگه اطلاق قسمی نیست، اصلا اینجا غیری نیست، مقسمی است، یک شنان شمول و ظهور و نور قوی است که اصلا هیچ چیزی مقابل اون نیست که ما قیدی به اون بزنیم. دقت کردید؟ مادامی که مقابل این وجود چیز دیگه باشه، هر چقدر این بزرگ باشه، بالاخره چون میخواد غیر او بشه، یه قیدی باید به این بخوره. و هذا ینافی وجوبه. والواجب لا یمکن ان یکون مقیدا به وجه من الوجوب اصلا. فان القید الذی یقید به طبیعت الواجب قیدی که با او واجب مقید میشه یا لا یخلو، یکی از این سه صورت اصلی داره، از این که اون قید لا یخلو خالی از این نیست که اون قید قید عموم باشه، یعنی همون تجرید از سایر قیود، قید عموم یعنی همون اطلاق قسمی، تجرید از سایر قیود، یا قید مخصص باشه که قید مخصص میاد اخراج میکنه مقید را از عمومش، میگه دیگه اون عام نیست، قیدی بخورده و تخصیص میزنه اون را به بعض جزئیات و تمییز میده اون عام را اون عرض شود که مقید را از اونی که مقابل او از افراده. قید مخصص اینه که میاد این را از اون شمول بیرونش میاره، جزئیش میکنه. قید عمومم که خب اول عرض کردیم این دو قسم، پس یا قید عمومه یا قید تخصیصی است. و هینه ازن این صورت دوم که قید تخصیصی و تقییدی است، لا یخلو از این که این قید از قیود عدمی اعتباری باشه یا از قیود وجودیه حقیقیه باشه. عبارت شما وجودیه است؟ بله، الوجودیت الحقیقیه، یا از قیود عدمی اعتباری است یا از قیود وجودی حقیقی است. این نتیجتا میشه سه قسمی که اینجا نوشتیم. فهاهنا صورن سلاس، کلها باطل، همش باطله. همش که باطل شد اون وقت میگیم باید بشه لابشرت مقسمی. اما اولا قسم اول باطله، فلعنها اون فرض اول باطله، برای که این فرض اول این است که اذا کانت الحقیقت الواجبه هی المأخوذه به قید العموم، اگر حقیقت واجب که همون وجود به ما هوه باشه با قید عموم اخذ بشه، تکون و تلک الحقیقت الواجبه هی العام من حیث انه عام، حقیقت واجب میشه عام از حیث این که عامه، چون حیثیت عموم و اطلاق خودش شده قید اینجا، ولی از اون میشه واجبه از حیث این که عامه میشه واجب. و عام من حیث انه عام لا وجود له فی الخارج، قید عموم و اطلاق و کلی اینا همه ذهنیه، اینا در خارج چیزی نیست. فیلزم وقتی که اون مقید شد به قیدی که ذهنی است، خودمون هم میشه ذهنی. فیلزم این که حقیقت واجب غیر موجوده فی الخارج باشه و این نمیشه. این چیز اینا ما جواب نقد ما به همین بود، مبتنی بر اون بحثی که اون هفته عرض کردیم که بعد اونی که میگه این اطلاق قسمی داره یا عموم داره، اون اطلاق و عموم مفهومی که تو منطق گفته شده وقتی این قید بیاد مال عالم ذهنه نمیگه، اطلاق و عموم خارجی و سعه و شمول خارجی رو میگه، سعه خارجی شمول خارجی رو میگه اطلاق قسمی. اگر بخواید این رو جواب بدید، جواب درست همون عبارت اونجاست که فإنه فی الحقیقت تقییدون، این سعه و شمولی که شما به واجب نسبت میدید در مقابل دیگران، این در واقع یک قیدی هم داره، یک محدودیتی داره. این واجب باید حقیقتش سعه و شمول داشته باشه. همین که شما میگید که غیری برای او قائل داری، قائل شدید، این سعه و شمول نیست، یه محدودیته. بله، شعور دارم، بله، منتها اون شعورش هم جلوه ای از شعور اوست، شعوری غیر او نیست، هرچه هست غیر او نیست، جلوه اوست. عرض شود که و اما ثانیه، این قید پس صورت اول باطل شد، دلیلش هم اینه، ما نقد دلیلم رو عرض کردیم و گفتیم دلیل درستش هم همین نکته است که غیر قائل شدن موجب میشه که محدود بشه. و اما ثانیه که بگیم قید مخصصه، نه قید عموم، قید تخصیصی است، متعدمی، فلعنه لو کانت الحقیقت الواجبه التي هي طبیعت الوجود من حیث هیه هیه، اگر حقیقت واجبی که طبیعت وجود من حیث هیه هیه هست مقید به قیود اعتباریه عدمیه بشه، بگیم حقیقت وجودی که مثلا فلان ویژگی رو ندارد، یه قید عدمی، این یلزم و مامر من اتصاف عهد نقیزین بالآخر، اولا موجب میشه که اینو حالا من اونجا نگفتم، موجب میشه که احد النقیزه متصف به دیگری بشه. واجب الوجود عین وجوده، ولی در ذات او میگیم یک عدمی هم قید شده. این جمع وجود عدم در یه جا میشه. این اولا. علاوه بر این که چون این قید عدمی در او عقد شد، مجموع وجودی و عدمی میشه عدمی. دو تا اشکاله که یکیش اینجا گفته، یکیش هم اضافه کردیم واجب. فان قلت، ممکنه شما بگید که این قیود عدمی عدم صرف نیست، عدم ملک است. همانطور که در منطق ملاحظه کرده اید، ما عرض شود که در منطق همونطور که ملاحظه کردید، تقابل ها را که انواع تقابل را مشهور میگن چهار تاست، حالا گاهی اقسام دیگه هم ذکر میشه، یکی دو تا از اون انواع تقابل ها یکی تناقض، یکی عدم و ملک است، ملکه و عدم ملکه. میگن که دوتا متقابلین یا وجودیین هستن، توجه کردید، یا وجودی و عدمی است. وجودیین اگر باشن میشه تضاد و تضایف. اون دوتا تضاد و تضایف متقابلان وجودیان هست، یا اینه که متقابلان هستن که وجودی و عدمی هست. اون وقت وجودی عدمی میگن اگر عدم مطلق باشه میشه تناقض، اما اگر عدم فیما من شأنه الوجود باشه این میشه عدم ملکه. وقت فرق عدم ملکه با عدم مطلق اینه که عدم ملکه لهو حظ من الوجود، میگیم که کوری یه حالتیست اینجا، چون شأنیت بینایی داره و الان نداره، یک هیئتی به این داده، اینه که میگه عدم لهو حظ من الوجوده. وقت انقلت اینجا میگه، اینجوری میگه، در صورتی لازم میاد اتصاف شی به نقیض خودش یا عدم وجود این ماهیه، این واجب، که لوکانت القیود الاعتباریه عدمن صرفن ولیسه کذالک. ما قیود عدمی که در واجب اخذ میکنیم قیود نقیض نیست، عدم مطلق نیست، عدم ملکه است. این جوابش اینه که عرض شود که همیشه عدم ملکه نهایتاً به عدم مطلق برمیگرده، یعنی بالاخره یه عدمی اونجا وجود داره. میگم عدم، حالا این تعبیر خب تعبیر رسایی نیست دیگه، یعنی اون شی متصف به، یعنی یک عدم اونجا فرض شده، توجه کردید، و همون کافیست برای اینکه بگیم شی متصف به نقیض خودش شده، توجه کردید. این جوابیست که ایشون میده. قلنا الامور الاعتباریه لابد من اشتمالها علی قید عدمی. این امور اعتباری عرض شود که همین عدم و ملکه، اینا یک نوع قید عدمی داره. و هینزن وقتی قید عدمی داشت، یلزم الامر الاول، یعنی همون که عهد و نقیزین متصف به دیگری باشه، لأن الجزء الوجودی من حیث انه وجودیون، چون این عدم ملکه میگیم عدم فیما من شأن الوجود، اون شأنیت وجود یه امر وجودی است، اون قبول داریم، مشکلی نداره. اون از حیث وجودی، یعنی از حیث شأنیت، راجعون الی مطلق طبیعه، اون که با طبیعت وجود سازگاره، اون که قید رو بذاریم کنار، فیبقى عدم الصرف و یلزم الاتصاف المذکور. همیشه عدم ملکه وقتی خوب تحلیل بکنید، در ذاتش دو چیز باقی میمونه، یکی فی ما من شأنه، یکی هم همون نیستی. به هر حال این نیستی باید اینجا تصور بشه و این میشه اجتماع وجود و عدم در ذات واجب. این قلت و قلت، این البته اینا همه قابل جوابه، این قلت و قلت و اینها. بالاخره اون عدم ملکه ما الان در این عالم هم داریم، اتصاف هم پیدا میکنه و موجب اجتماع وجود عدم نمیشه. این اشکالی که میگه من اتصاف عهد نقیزم بالاخر، این خیلی مهم نیست. عمده اشکال اینه که مجموع وجود عدم، عمده اشکال اینه که یک ترکیب در ذات واجب ایجاد میکنه. اشکال اصلی، من گفتم که اگر ما میخواستیم حق عرفان بریم جلو و اصلا کار به بحثای فلسفی نداشته باشیم، هم اینجا بس راحت بگیم آقا قید که شما اینجا آوردید یک نوع ترکیب در واجبه و این باطل شده. اصل جواب اینه. اون تا حالا روی ایشون روی این جواب اومدن، اشکالی هم مطرح شد، اشکالم رو به اینجوری جواب دادن، ولی مهم اینه که این اشکال نه اون محظور خیلی محظور مهمیه، نه اشکال جواب ها اهمیت داره. جواب اصلی اینه که نوعی ترکیب ایجاد میکنه قیدهای مخصص. اینم ثانیه. و اما ثالثه که بگیم قید مخصص وجودی، اون باطله. چرا باطله؟ فلعنه لو کانت الحقیقت الواجبه، اگر حقیقت واجب مقید باشه بالقید وجودی المخصص، حقیقت واجب اگر بشه بگیم که وجود به ما هو به هو با یه قید مخصص، وجودی که اینجوریست با یه قید مخصص، حالا هرچی میگیم به نامی اون فرق نمی کنه. این قید مخصص یا فصل یا عرضه، چون قید مخصص دیگه در عالم نمیتونه غیر از این چیزی باشه. فلا یخلو از این که نسبت این قید وجودی به حقیقت، یعنی به حقیقت واجب، یا نسبت صورت الی المرکبه به این که این قید فصل مقوم اون حقیقت باشه. چون میدونید فصل و جنس همون صورت و عرض شود که ماده است، همون صورت هم. این قید وجودی یا صورت این ماهی، این جنس، این ماده است، به عبارت دیگه فصل برای این جنسه، چون صورت و ماده همون جنس و فصلن که در فلسفه خوندید و اون بحث هم البته تحلیلش تحلیل خیلی پیچیده و دقیقیه. یا اینجوری که میشه صورت و فصل، یا اینکه نسبت این قید وجودی به اون حقیقت نسبت عرض خارج از حقیقت واجب، واجبیه که متقوم است این عرض به اون حقیقت، عرض خارجی است که قوامش به اونه، چون همیشه عرض متقومه به معروضه، به اون حقیقته. نسبت عرض است الی ملحوقه، نسبت عرض به معروض، ملحوق همون معروضه. نسبت این قید وجودی به واجب نسبت عرض به معروضه. حاصلش همینه، این قید یا فصل برای واجب یا ببخشید یا عرض خارجه. و ول اول محالون، این که بگید فصله محاله، ضرورت لزوم ترکب الحقیقت الواجبه من جزئین اذا کان الفصل الجنس العالی او المفرد. این موجب میشه که حقیقت واجب ترکیب از دو جز بشه، جنس و فصل. منتها یک نکته ظریفی اینجا بهش اشاره کردن که اینو کمی توضیح بدم. ببینید ما سلسله اجناس که از مثلا جوهران، جسم و نامن حساس میگیریم میایم جلو، جوهران جسم همون جوهریست که ذو ابعاد ثلاثه است. در جسم ما اینجا دو جز بیشتر نداریم، چون از جنس عالی شروع کردیم، جنس عالیه و اینم یه قید بهش خورده میشه دو جز. جسم مفهوم دو جزئیه، جنس عالی بود. یا اگر ما فرض بگیریم که در جایی که سلسله مراتب باشه اون بالای مرتبه، اولین مرتبه که یک قید میخوره اونجا دو جزئیه، اما مراتب بعدی دیگه چند جز داره، میشه جسم و نام حساس و متحرک و بالاراده. وقتی به انسان میرسید چندین مرتبه شما جنس و فصل ترکیب شده، یه ترکیب ذو ابعاده، چون ترکیب تراکبیست، رو هم سوار شده چند ترکیب. اما در بالا اگر اولین ترکیب رو در نظر بگیریم میشه ترکیب از جزئین. یا فرض بگیرید در یه جایی که ما سلسله مراتب نداشته باشیم، مثلا تو عالم عقول فرض بکنید که نوعهایی داشته باشیم که یک قید میخوره به جنس عالی و میشه نوع حقیقی. در سلسله مراتب در این عالم ما، این سلسله که چی داریم، ما انواع خارجی هیچ وقت مرکب از دو جز نداریم، مرکب از اجزاءه، برای اینکه این سلسله مراتب جنس و فصل خیلی با هم ترکیب شده شده تا نوع خارجی. ولذا تو این عالم اگر شما بخواید ماهیتی رو فرض بکنید که دو جزئی فقط باشه، با فرض بگیرید حقیقت نداره، همون بگید جوهر اون جسم، ولی جسم مطلق که ما تو این عالم نداریم بنابر اون چه که مشهور میگن. اما تو عوالم دیگه چرا؟ ممکنه ما عالم عقل فرض بگیریم یه جایی که جسم عالی جوهر یه قید بخوره و بشه نوع حقیقی. اون وقت اگر ما در واجب این قید مخصص اون رو به جنس عالی بخوره یا به یک حقیقت نوعیه‌ای باشه که اصلا یک جنس و فصل بیشتر نداره اصلا کلن. این میشه ترکیب از دو جزء. اما اگه مثل این تشکیلات و ترکیباتی باشه که تو این عالم ما سراغ داریم که موجب میشه که تشکیل بشه از چند جزء، 3 تا 4 تا 5 تا چند رده این فصل ها بهش بخوره. من یک کمی اینو سریع عبور میکنم، مفروض میگیرم بحث منطقیش اونو قشنگ یه نوع حضور دارید دیگه. میفرماد که لازم میاد ترکب حقیقت واجب از دو جزء اگر این قید این فصل لل جنس العالی باشه، چون فصل با جنس عالی دوتاشون یکی هستن، یعنی یک مرتبه دارن و دیگه چند جنس، یا اینکه عرض شود که اگر در سلسله اجناس قرار داره فصل جنس عالی باشه، یا اینکه این فصل مفرد باشه، یا این حق این بله یا اینکه فصل برای جنس مفرد باشه، یعنی جنسی رو ما فرض بکنیم که اصلا سلسله مراتب نداره، با یه قید میشه نوع حقیقی، او میخوره به اون جزء. این حقیقت واجب مرکب میشه از دو جزء اگر این یکی از این دو حالت فرض بکنیم، یا تشکیل میشه از اجزای مختلفه اگر این فصل برای غیر جنس عالی یا غیر جنس مفرد باشه. اگر برای این جنس، مثل اینجا الان وقتی انسانه، ناطق فصل است، نه برای جنس عالی، نه برای یک جنسی که اصلا سلسله مراتب نداره، مفرد یعنی بی سلسله مراتبه، نه جنس برای نوعی، جن فصل برای جنسی که اون فصل برای جنس دیگه که اون فصل برای جنس دیگه. اینجا اون وقت طبعا میشه زو اجزا، نه دو جز، میشه زو اجزا و این باطله. خب این ترکیبه دیگه، روشن باطله. و کذا ثانی، ثانی یعنی این که بگیم عرضه، این عرض بودن هم باطله. چرا؟ برای این که عارضی که یلحق و شی، عارضی که عارضش بر معروضی سوار میشه و هم میشه، یا این است که مبدع عروض این عارض خودشه، یعنی عارض ذات معروضه بلا واسطه. اینو اول کفایه اونا آمده یا در اصول آمده، در منطق هم آمده، وقتی میگن که موضوع و کل علم شی، کل علمن ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، عوارض ذاتی که معنا میکنن این اقسام اعراض رو اونجا میگن. البته این خیلی بستشه و الا این اقسام رو بخواید باز بکنید 15 قسم میشه، چند تا؟ 16 تا 15 تا 16 تا میشه مفصل. در شما نمیدونم کجا خوندید، اشاره تو این بحث اسفار داره، تو کفایه داره، تو هاشیه مولا عبدالله داره، هاشیه مولا عبدالله دیدید شما؟ هاشیه مولا عبدالله داره، نمیدونم جای مختلف داره دیگه. حالا تقسیم کلیش اینه که عروض یا بر خود شیعه، مبدع عروض خود شیء است، خود اون نوعه، خود انسانیت یک چیزی رو اقتضا میکنه، یا جزء اوست که ناطقیت او یک چیزی رو اقتضا میکنه، یا امر خارج از اوست، مثل اینکه تعجب او اقتضای ذکر میکنه، که این سومی میخوره با واسطه خارجی میشه. اون اولی و دومی میشه بدون واسطه، یا اولی میشه بلا واسطه مطلق، دومی میشه با بلا واسطه خارجی ولی با یه واسطه داخلی، سومی میشه با یه واسطه خارجی مثل ذکر که به واسطه تعجب عارضه بر انسان میشه. ول اول باطلون، چرا لذات المعروض اینجا نمیتونه قید مخصصی باشه که عرض بلا واسطه باشه؟ ضرورت وجوب ان یکون القید المخصص مخرجا لبعض افراد المخصص دون بعض. اگر این قید مخصصه باید بیاد یه چی؟ این را یه قسمی از اون رو بیاره بیرون. وقتی میگید که انسان مثلا با قید فلان، قیدی که خاصه مخصص انسانه، باید یه دسته از انسانها رو بگیره یه دسته رو نگیره دون بعض. ول مساوی لا یصلح لذلک، که عرضی که به ذات معروض سوا حمل بشه این نمیتونه قید مخصص او باشه، این مساوی اوست. اونجا گفتن عرض از نوع اول دیگه نمیتونه مخصص باشه، میشه مساوی با او، در حالی که شما فرض کردید قید مخصصه، این خلف فرض میشه. ول مساوی لا یصلح لذلک، یعنی لا یصلح ان یکون مخصصا. و بطلان الثانی ظاهر، دومی هم همینه، به خاطر اینکه اونم که به خاطر جزء میاد اونم نمیتونه مخصص باشه، اونم باید مساوی باشه، توجه کردید؟ اونم نمیتونه. پس این دوتا. و اما الثالث که نمیتونه عرض به خاطر امر خارجی باشه، یعنی یک با واسطه خارجی باشه. فلعنه یلزم هین ایزن افتقار الحقیقت الواجبه فی وجوب ذاتی الی غیر المباین. اگر بخوایم به واسطه یک غیر مباینی بگیم این قید بر او عارض میشه، این معناش اینه که واجب الوجود در وجود خودش نیاز به یک قید خارجی و مباینی داره که بیاد اونجا تا این عرض را بپذیره. اینو همش لازمش افتقار به ترکیبه. بدون این مشکلات و پیچیدگی ها اینجا راحت میتونستیم بگیم که اینا همش موجب ترکیب در واجبه و این ترکیب خلف فرضه، ولی حالا اینا رو توضیح دادم. و ذالکه لعنهو، چرا موجب افتقار واجب میشه؟ لعنهو لو لم تکن الواسطه مباینه للحقیقه، این واسطه یا مباینه یا مباین نیست. اگر مباین باشه که اون به غیرش نیاز پیدا میکنه، اگر مباین نباشه با حقیقت، این واسطه هم خودش میشه لاحقه حقیقت، میشه مربوط به از داخل خود حقیقت جوشیده. و اینی که لاحق هست نمیتونه لذاته ها و لال جزئه ها باشه، چون فرض کردیم که این واسطه لذاته ها و لجزئه ها نیست. پس میشه این واسطه للخارج انها، یعنی میشه به واسطه به خاطر امر مباین میشه. پس این امر لاحق نمیتواند لذاته ها باشه یا لجزئه ها باشه، پس میشه لامر خارج انها. وقتی که للخارج انها شد، اون وقت فلوکان لاحقا، این امر خارج اگر لاحق باشه، یستلزم التسلسل فی الامور المترتبه، این امور، یعنی این که این خود این امر مباین که میخواد لاحق باشه یه واسطه میخواد. چرا؟ این از کجا ارتباط با ذات پیدا کرد؟ یه چیز دیگه باید بیاد که ربط بده به این و ذات. خود اون هم دوباره میگه مباینه یا این که مباین نیست. اگر بخواید مباین نباشه، باید یه چیز دیگه رو فرض بکنید و همینجور تسلسل پیش میاد. پس این واسطه ایل امر خارج اگر از شود که بگید که شما از درون اون جوشیده، این میشه برمیگرده به یک از اون دوتا. اگر بگید خارج از اونه، وقت این امر خارج چه اتصالی با درون ذات داره؟ یه واسطه ای میخواد که ربط بده. اون واسطه دو دفعه خودش همین بحث تکرار میشه. اگر اون واسطه خودش از این دو قسمه که میاد این و اون اشکالات داره، اگر نه اون لامر خارجه، خب اون باز امر خارج میگیم یه واسطه دیگه میخواد و همینجور تسلسل لازم میاد. فلوکان اون امر خارجی که اینجا واسطه شد لاحق باشه، موجب تسلسل در امور مترتبه میشه و تسلسل در امور مترتبه محاله. میگن شرط استحاله تسلسل اینه که امور مترتب باشن. اینو تو بحث تسلسل به بدای و نهای مراجعه کنید، قیودش آمده. ضرورت ان کل سابقین علتون للاحقه، هر واسطه علت لاحقه، خود اونم معلول قبلیست و علت بعدیه و همینجور. و ذالکه یکونو بین طرفین حاصرین ای طبیعه و مخصص. این تسلسل با قطع نظر از براهین ابطال تسلسل باطلانش واضحه، برای اینکه تسلسل در ذاتی میشه که بالاخره ما یه ذاتی داریم که این دایره دورش کشیده، در درون این که نمیتونه بین حاصره، نمیتونه اجزای بی‌نهایت باشه. ممکنه شما تسلسل در علل و معلول، سلسله مراتب علت و معلول رو در بحث‌های فلسفی بگید باطل نیست، ولی تسلسل بین امور در یک حقیقت محصور، اون همه میگن باطله. ولی زاست که اگر تو اسفار، حالا من یادمه تو بدای ناینام حتما داره، ما یه تسلسل داریم در درون یک امر محصور و محدود، همه میگن این باطله. یک تسلسل داریم تو سلسله علل و معلولات، اون بحثه که آیا باطله یا باطل نی. این میخواد بگه حتی با قطع نظر بحث تسلسل، این قطعا باطله، چون این واسطه لذاته که نشد، لجزء شد، لامر خارج شد، لامر خارج هم که نمیتونه بی ارتباط با ذات باشه، یه واسطه میخواد که به ذات ربط بده. اونم اگه باز بگیم بیرون از ذاته، خب یه واسطه دیگه میخواد. همینجور میشه تسلسل در درون یک ذات، این محاله دیگه. و ذالکه این تسلسل بین دو طرف حاصره، یعنی اطرافش بسته است و میگه تسلسل داره، یعنی طبیعت و مخصص، بین این طبیعت و قیدش بی نهایت اجزا باید شما فرض بکنید. ولیعلم المتفتن اللبیب ان هذا بیان شاف و برهان کاف للمستبصر ناقل. این مستبصر ناقل میدونید یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فیلسوفی که میخواد بیاد حالا عارف بشه، مستبصر بشه. اینجوری الا ان الحقیق بیان کافی است برای اینکه حقیقت حقه و طبیعت واجبه، من حیث و انها طبیعت واجبه لا یمکن ان یشوبها شائبت القید به وجه من الوجود، هیچ قیدی اونجا نباید بیاد، حتی قید شمول سعه اطلاق قسمی. چرا؟ برای اینکه اینا همه مقایسه ایست و اینا خلاف اون عظمت و لا یمکن ان یشوبها شائبت القید به وجه من الوجود ولا یتطرق الیها التعینات الخارجه عنها به جهت، و تطرق پیدا نمیکنه، نفوذ نمیکنه به این طبیعت حقیقی حقیقیه و واجب، تعینات خارجه از واجب به جهت من الجهات، هیچ تعینی اونجا نبایسته باشه، هیچ تعینی نباید باشه. نعم تعینها انما هو الاطلاق الحقیقی، تعینش هم خودشه که اطلاق حقیقی است، و احدیت جمع ذاتی است که احدیت جمع ذاتی، حالا این خود اصطلاحات خاصی هم داره که بعدا میگیم، این همون احدیت مطلقه است که لیس له ثانین، کما نبهت علیه فی المقدمه فلیت یتدبر فانها من جلائل النکات. اون نکته ای که من در ضمن این بحث ها بهش اشاره کردم این نکته بود که ما در واقع اگر بخوایم این مسیر رو درست طی بکنیم برای اثبات وحدت شخصی، اینجور باید بحث ها رو جلو ببریم، چون هر یک از این مراحلی که گذروندیم یه جایش اشکالاتی میشد بهش وارد کرد، ولی اگه بخوایم یه مسیر نسبتا قابل دفاعی بریم جلو، اینه که ما وجود را ثابت بکنیم، اصالت وجود را، بعد هم واجب الوجود را از راه برهان صدیقین و امثال اون ثابت بکنیم، یکی از براهین اثبات واجب، و بعد بیایم بگیم که این وجود از شود که در تصویر وجود بگیم که واجب اونیست که هیچ ترکیبی درش نباشه. این استدلال اصلی اینه که از شود که وجود الواجب از شود که لیسه به مرکبن، و با اتکای بر اون استدلال که ترکیب، توجه کردید، ترکیب مخل به فرض واجبه، چه ترکیب های خارجی چه ترکیب های تحلیلی، توجه کردید، بگیم مرکب نیست، بعد هم بگیم که عرض شود که کل ترکیبن چه ترکیب خارجی چه ذهنی چه تحلیلی، مثلا ترکیب از ماهیت و وجود هم خودش ترکیبه، ترکیب خارجی نیست ولی یه ترکیب تحلیلی است، میگن شر و تراکیب مثلا ترکیب از ماهیت و وجوده، توجه کردی؟ اینا کل ترکیبن منافن للوجوب. در واقع اول میایم با ادله اثبات واجب میکنیم، اثبات واجب میشه با یک برهانی، هر برهانیش، بعد میگیم مرکب نیست، بعد تأکید میکنیم که هر گونه ترکیبی باید از اون منتفی بشه، و بعد هم عرض شود که اثبات این که شر تراکیب، فلاسفه میگن در اسفار و در بدای نهان، اونجا این عبارت نیومده ولی در اسفار اومده، میگن شر و تراکیب از ترکیب من الماهیت و الوجود، ولی زمان میگه در واجب ماهیت هم نباید باشه، ولی شر تراکیب از دید عارف یه چیز دقیق تری است، ترکیب عرض شود که از وجود وجدان و فقدانه، توجه کردید؟ ترکیب شر تراکیب ترکیب از وجدان و فقدانه، که بگیم اینو داره و اونو نداره، حتی ترکیب ماهیت و وجودم به خاطر اینه که وجدان و فقدانه، نوعی وجدان و فقدانه، اینم بگیم شر تراکیب اینه، بعد هم بگیم که فرض ثانی و غیر حقیق و غیر و وجود حقیقی غیر، وجود حقیقی غیر واجب برای غیر واجب این مستلزم ترکیب واجب از فقدان و وجدان و فقدانه. باید بگیم اینو داره و اونا نیست اینجا. توجه کردید؟ مستلزم از وجدان و ترکیب از وجدان و فقدانه و برای اینکه فقدان اینجا این ترکیب لازم نیاد باید بگیم غیری حقیقتاً وجود نداره. توجه کردید؟ باید بگیم غیری وجود نداره. برای پرهیز از این ترکیب باید بگیم غیری وجود نداره. بنابراین میگیم غیری وجود ندارد، غیری وجود ندارد. غیر که وجود نداره اون حقیقت وجود میشه دیگه، قابل مقایسه نیست. یک شمولی داره که نه در قیاس با چیز دیگه میگیم این شمول و سعه و احاطه و عظمت و جلال و جمال و شکوه داره، نه در مقایسه این حرفا رو نمیزنیم. در ذات خودش همه این ویژگی ها رو داراست. این میشه غیری وجود نداره. وقتی غیری وجود نداره از شود وجود او، کمالات او، حقیقت او، همه اینها میشه مطلق حقیقی، مطلق مقسمی، مقسمی ذهنی نه مقسمی خارجی، مقسمی حقیقی و حقیقته. این مسیر رو شما با طی بکنید تا برسید، این مسیر رو که طی بکنید اون وقت میرسید به این اینجا و نهایتا این ششمی میشه نتیجه کل اون. این میشه همون وحدت شخصی، وحدتی که جا برای غیر باقی نمیگذاره. این مسیر رو باید بیاید. البته این مسیر هنوز گیرهایی داره، دشواریهایی داره، پرسجوهایی داره که باید ازش عبور بکنیم. این یک مطلبه که حالا تصویری، یعنی من سعی کردم جلسه قبل و این هفته در واقع بیاره میتونم دیگه تو متن بحث‌های عرفانی، تو حالا هر چی میگفتم اینا مقدمات بود، بیرون بودیم از متن. این یک مطلبه که حالا من در پایان خواستم عرض بکنم. و یک مطلب اینه که بزنگاه مهم عرفان در این زمان اینه که اون نفی اون قید مخصص وجودی و عدمی و حتی اطلاقی که قسمی که بوعلی سینا میگفته این نیست. اون معرکه درگیری و دعوای مهم امروز اینه که کسی بیاد با ملا صدرا، با حکمت متعالیه دست پنجه نرم بکنه و تشکیک رو که در واقع ملا صدرا تشکیک وجود که آورده خواسته اینا رو حل بکنه، اون رو باید در آینده ببینیم یه جوری حلش بکنیم که اگر نتونیم حل بکنیم در همون تشکیک وحدت در این کثرت باقی میمونیم و اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و اینکه مراتب تشکیک وحدت در این کثرت. اگر دیدیم نه، اون تشکیک هم ما رو از این ترکیب وجدان و فقدان آزاد و رها نمی‌کنه، اون وقت باید بیایم اینجا و قائل وحدت شخصی بشیم. قائل به این که شدیم اون وقت انواع سوالات پیدا میشه. پس این عالم چیست؟ اون زمان و مکان چیه؟ این اوضاع و احوال چیه؟ باید بگیم جلوه. جلوه که گفتیم، حالا این جلوه اصلا خودش چه تصویری باید ازش ارائه داد؟ کلی حالا دیگه اینو بحثایی داره که یک به یک باید بیایم جلو. و البته از مهمترین بحث‌های واقعا فکری بشره دیگه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.